الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. محضر مبارك سرداران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته و دیروز اشاره کردیم که خداوند سبحان در پاسخ این قضیه که مکرر از رحمت للعالمین و نبی مکرم اسلام در مورد زمان قیامت سوال می شد، یسألونک عن الساعة، مدام سوال میکنن که یا رسول الله زمان قیامت کی خواهد بود. اشاره کردیم که خود این سوال سوال حقیقی نبود. اون کسانی که مدام این سوال رو مطرح میکردن جنبه حق جویی و حقیقت طلبی در سوالشون و مطلبشون مطرح نبود. اینها کسانی بودن که اعتقاد به قیامت نداشتند، از این طریق میخواستند که خدشهی در اعتقاد معتقدان ایجاد کنند و عدم آگاهی پیغمبر از زمان قیامت رو بهانه‌ای قرار بدهند. و حال این که عرض کردیم خداوند سبحان بنا دارد تعمدن پاره از مسائل بر بشر مخفی باشد. گفتیم تصور بفرمایید ما بحث اختلاف روایی نیست که بگیم لیلت القدر شب 19 است یا شب 21 است یا 23 و یا احیانا 27، نه، تمام اینها لیله قدر است. خداوند سبحان بنا دارد که اخفاء کند لیلت القدر را تا یه شوق بیشتر و حال و توجه بیشتری در انسان ها نسبت به این شب عظیم و با عظمت که برابر با عمر دهر است ایجاد شود. و یا اشاره شد خود پنهان بودن و نهان بودن زمان مرگ آدمیان و ساعت صغرا، قیامت صغرای ما که به هر حال مسئله مرگ تمام انسان هاست، هر آدمی چنین حالتی رو دارد. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت لحدباء محمولو، به هر حال ما بر مرکب چوبین سوار خواهیم شد. اما در این حال زمان مرگ رو خداوند با مرحمت و لطف خود بر انسان ها پنهان کرد. اگر زمان مرگ آشکار می شد، نه کسی کشت می کرد، نه کسی زر می کرد، نه کسی بنایی داشت، نه کسی ساختمانی داشت، نه کسی تجارتی می کرد و به حق زندگی بشر مختل می شد روی زمین. خداوند مرگ رو اخفاء مرگ کرد، پنهان نمود پدیده مرگ را تا این چون حالت عادی بودن در زندگی انسان ها باقی باشد و مستمر باشد حیات. مسئله قیامت نیز امر اون به سوی خداوند سبحان است. الیه یرد علم الساعه و عنده علم الساعه، بنا ندارد حضرت باری تعالی انقراض عالم را به کس بگوید و آشکار کند و بازگو کند. گذشته از این که این مسئله مسئله ایست از زمره قضایایی است که قابل اثبات نیست، افرس که نبی مکرم بگوید مثلا فلان مقدار تا قیامت مانده است، خب این اونها که در مقام لجاج و عنادن میگوین پیر ما گفته است، مراد ما گفته است که نه 6 ماه کمتر مانده است، خب چجور میشد این رو ثابت کرد؟ به چه شیوه میتوان این رو رفع کرد، نقض کرد، رد کرد، تثبیت کرد، ابرام کرد؟ اساساً به طور کلی یه تاریخی را به عنوان قیامت مطرح کردن نه نفع اون چنانی در این باب داره، بلکه ممکن است خالی از ضرر هم نباشد. پاسخ همان است که همیشه اهل بیت علیهم السلام فرمودند که متى قیام الساعه، تا که سوال شد کی قیامت خواهد بود، فرمودند ما اعدد تلا، چه داری برای قیامت؟ سرمایه‌ای که با اون پا به صحنه قیامت می‌گذاری چیست؟ فکر این باش قیامت گرچه دیر آید بیاید، تو حساب کار خودت بکن، تو با چه صورت و سیرتی پا بر صحنه قیامت می‌گذاری؟ آنچه مهم است و ثمره عملی است این قضیه است، بلا تاریخ را دانستن این یه جزئی است که لا یکون و کاسبن ولا مکتسبان، نه نفع زیادی دارد نه سودی حاصل می‌کند و نه ندانستن اون ضرر است. البته خود این بحث پاسخ از ساعه میبینید در قرآن در کنار چند قضیه دیگر مطرح میشود. مثلا در اون آیه شریفهی که علوم خمسه مکتومه، پنج علم خاص رو خداوند سبحان بر حضرت باری تعالی و خودش مطرح میکند، در کنار علم ساعه و اندهو علم ساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، این های مباحث اجتماعی و اختلافات اعتقادی و انحرافی هم در جاهلیت عرب دارد که خداوند پاسخ اونها رو نیز مطرح می کند با این سآلها که در اینجا هم در آیه که دیروز خدمت عزیزان تلاوت شد، ما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه، اینه که هر مادری چه بار دارد و چی می گذارد، چه وضع می کند، چه به دنیا می آورد، این رو خدا می داند. اینها گذشته از اون حقیقت کلی مطلب که به هر حال اثبات علم خاص حضرت باری تعالی است که در درون این مادر چیست، در بطن این مادر چه می‌گذارد، آیا شمر ابن ذوالجوشن به دنیا می‌آورد یا حر ابن یزید ریاحی، هیچ کس نمی‌داند، نه بحث سنوگرافی دارد نه بحث مسائل دیگر دارد، هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که و ما تحمل من انسا، این کلمه ما موصول عام است و ما تحملو، همه چی در دل این موصول وجود دارد، چی، چه چیزی، این ما شرح الاسم بگیم این چیست، چه چیزی به دنیا می آورد، هیچ کس نمی داند جز ذات باری تعالی، تمام جزئیات و کلیات و عوارض و حالات و خصوصیات و آنچه در بطن این مادر است همه یک جا کلن و ترن در دست جناب باری است، هیچ کس اطلاعی از این ندارد. گذشته از این مثال عرض کردم اجتماعی هم دارد و انحرافات اعتقادی جامعه جاهلیت عرب، و اون از این باب مثلا که یکی از جماعاتی که دکانداری خوبی در جاهلیت عرب داشتن و بازار پر رونقی داشتن کاهنان بودن و از مشاغل کاهنان در زمان نزول قرآن و در زمان پیغمبر مکرم اسلام در عرب آن بود که اینها تعیین می کردند وضعیت موالید را، یعنی اگر بین این زن و شوی اختلافی حاصل می شد، شوهر همسر خودش رو به خلاف نسبت میداد و فرزند را حرامزاده میپنداشت، فرزند خودش نمیدانست و ملحق به خود نمیکرد، پیش کسی که مراجعه میکردن پیش جناب کاهن بود، اون مقام کاهن بود که توضیح میداد برای اینها، او میگفت به هر حال نظری به سیمای این بچه میکرد و وردش و ذکرش رو میخوان که نه خودش چیزی میفهمید نه دیگران چیزی میفهمیدند، بعد هم من عندي یک چیزی میگفت و میگفت این حلال زاده است یا حرام زاده است، مال این مادر است یا مال اون مادر نیست، یه چیزی ابراز می کرد. این از خصوصیاتی بود که کاهنان عمل می کردند. این آیات این چنینی اشاره به اون معنا هم دارد. خب در شرع مقدس اسلام پیشبینی برای این روز شده است، یعنی اگر چنین مسئله ای و طرح چنین دعوایی در شرع مقدس شود قانون پیشبینی اون رو کرده است در اسلام. ما یه بحثی داریم در فقه به نام اقل حمل و اکثر حمل، یعنی اگر کسی ازدواج می کند و بعد از 5 ماه فرزند به دنیا میاد، این فرزند متاسفانه ملحق به این پدر و شوهر نمی شود، باید گفت که مقدمات این قضیه جای دیگر فراهم شده است. اما اگر 6 ماه بگذرد بعد از حمل، به هر کیفیتی که این شوهر بخواد متهم کند همسر خودش رو، مگر اصلا قابل اثبات نیست این معنا، الولد للفراش و للآهره الهجر، اگر بعد از 6 ماه فرزند به دنیا بیاد ملحق به پدر است، ملحق به همین شوهر است، اینو میگن اقل حمل. ما اقل حمل داریم در اسلام، از اون سو اکثر حمل داریم. تصور بفرمایید شوهری فوت کرده است، این خانم حامله بوده است مثلا، بعد از خب به هر حال فوت شوهر سر 9 ماه بگید، سر 10 ماه بگید، این فرزندی به دنیا میاد، میگن آقا این اکثر حمله، این فرزند ملحق به این پدر میشود. اما اگر شوهری فوت کرد بعد از 11 ماه، این خانم وضع حمل کرده، میگن دیگه آقا این قضایا به نوع دیگر رقم خورده است، این فرزند ملحق به این پدر متوفا نمیشود. پس بنابراین قانون پیشبینی شده، ما اقل حملی داریم، اکثر حملی داریم، و دیگه این مسئله بحثی نیست که کاهلی بگوید. خداوند سبحان حکم اون رو گفته، از خودش علم اون دارد و حکم اون رو هم برای مردم مطرح کرده است. یا مثلا در مورد و ینزل الغیث و علم نزول باران، این هم باز از اعتقادات جاهلیت بود. یعنی باز در این حال اینها معتقد بودن که انواع با همزه نه با عین، انواع وجود دارد که اینها موجب نزول بارانند. مترنا، باران باریده شد بر ما به نوع کذا، مثلا گفتن فلان نجم 28 تا ستاره اند که پاره از اینها امر باران را به عهده دارن برای بشریت، اونها نیچه به ما باران میدهند. و ینزل الغیث، این حرفا چیست؟ علم نزول باران، وضعیت نزول باران، کیفیت غیث بودن و مفید بودن و نافع بودن باران، اینها شؤونات حضرت باری تعالی است. اینها به چی نسبت میدهید اینها را؟ و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، که اشاره کردم. و باز در این حال از کارهایی که این کهنه انجام میدادن این بود که پیش اینها کفبینی میکردن، به اصطلاح ما اینها پیشبینی میکردن، فالبینی میکردن که شما بدان که فردا به این سفر نرو، پس فردا به اون مسافرت نرو، نمیدانم شما بدان که 5 سال آینده یک ضرری به تو میخورد که دیگه کمرت صاف نمیشه و زیر این بار ضرر، 6 ماه دیگه یک سودی برای تو میاد که تو زندگی یا تو پولت رو با پور نمیتوانی، با پارو نمیتوانی جارو کنی. اینها شروع میکردن از این باب دکانداری کردن و مردم رو سرکیسه کردن و بدبخت و بیچاره کردن، مردم رو به خیال خام فرو بردن. و مازا تدری نفس مازا تکسب و غدا، کی میداند که فردا چه بر سر دیگری میآید؟ شما از کجا میخود چنین ادعایی را میکنید؟ این کار خداست، علم الهی است و غیبی است که خداوند سبحان میداند که فردا بر سر انسانها چه میآید و چه نمیآید. نفی علم از اینها میشد اثبات غیب برای حضرت باری و اون کسانی که خداوند سبحان به اونها اگر اجازه ظهور و ابراز غیب داده باشد در نظام به اصطلاح توحیدی خودش. و همچنین بحث مرگ، باز اینها زمان مرگ رو هم گاهن این کهنه تعیین میکردن. همینطور کرد و ما تدری نفسون به عرض عین تموت، کی میداند که این میمیرد، کجا میمیرد. این شأن حضرت باری تعالی است که زمان مرگ تمام انسان ها در کف با کفایت اوست. بنابراین در عین این که اثبات قدرت علمی حق می کند، نفی این خرافات و اوهامات و اباطیل کاهنانی کسانی مانند ستیه کاهن و امثال اینها رو نیز خداوند سبحان در این بیان آیات بازگو فرمود. خب این بحث اتمام سخن دیروز که مختصری از آن مونده بود که عرض کردیم، محضر مبارکتون. حالا لا یسعم الانسان من دعاء الخیر، اینجا بنده جمله کوتاهی رو عرض کنم و آیه رو انشاءالله خدمت عزیزان تعقیب کنیم به فضل الهی. توجه دارید که ما این نظمی که الان در قرآن کریم میبینید، که قرآن از سوره مبارکه حمد نوشته شده است در مصحف و به سوره شریفه ناس ختم میشود، اینو پیغمبر نفرموده. یعنی رسول خدا نگفتن که سوره مبارکه فصلت در جزء 25 قرآن قبل از سوره شورا نوشته شود، اینو پیغمبر نفرمودن. نفرمودن سوره مبارکه زمر قبل از فصلت در قرآن نوشته شود. این شیوه تنظیم سور قرآن کریم، خوب دقت بفرمایید، این شیوه تنظیم سور قرآن کریم، این شیوه است که بعدها مسلمان ها این کار رو کردن. این حجت نبوی ندارد و اگر شما به همش هم بزنید طوری نمیشود. شما قرآنی تنظیم کنید که سوره بقره دومین سوره نباشد. اینا بر اساس شأن نزول، بر اساس ترتیب نزول که نیست، چون سوره بقره که در اولین سوره طویلی است که در مدینه بر پیغمبر نازل شده است که ما بعد از حمد اولین سوره قرآن می‌خوانیم. این به لحاظ قصر و به لحاظ طولانی بودن قرآن تنظیم شد در بین مسلمانان، به این شیوه تنظیم شده است. ولذا طبعا اگر کسی اجیر بشه الان، یک کسی از جهت فقهی مسئلتون، یک کسی اجیر بشه برای کسی که یک دور قرآن بخواند، این پول رو بگیرد برای فلان میت، اصل مسئله درست. خب حالا بیاد این به جای این که مثلا فرض بفهمید از اول حمد بخواند تا آخر ناس، بیاد از وسط جزء 15 بگیره 10 جزء بخونه تا 25، باز از 15 برگرده 10 جزء بخونه از این طرف، بعدمون دو تا 5 جزء رو بخواند، اشکالی داره؟ نه، این خواندن قرآنش درسته، مشکلی هم بر اون بار نیست. اما نظم درونی سور قرآن کریم، یعنی اینکه در درون سوره مبارکه حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اولین باشد ولا ظالین آخرین آیه باشد، اینی که در سوره مبارکه فصلت لا یسعم الانسان من دعاء الخیر آیه 49 باشد، الیه یرد علم الساعه آیه 47 باشد، این بدون شک دستور خود نبی مکرم است. یعنی نظم درونی سور قرآن نبوی است، پیغمبر دستور اون داده است. این هیچی اعمال نظر نکرده، سلامت و سناد خودش رو دارد. نبی مکرم دستور چیدن آیات رو در درون سوره داده، هیچ کس هم چنین ادعای خلافی نمیتواند بکند. یعنی پیغمبر بودن که بفرمودن اجعلوها عقیب آیت کذا، اجعلوها قبیل آیت کذا، این آیه رو قبل از این آیه بنویسید، این آیه رو بعد از اون آیه بنویسید. نظم درونی سور قرآن کریم این مستفاد از محضر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه است. و از ادله‌ای که اثبات این معنا میکند همین نظمیه که در درون مطالبی اثبات میکند که واقعا حقا همین نازل شده از قرآن و همین فرمایش نبی مکرم است و همین نظم درونی سور. خود این شیوه مطالب قرآن کریم است که محققین قرآن میبینند که شروع قرآن در یک سوره و ختم سوره عجب نظم و به اصطلاح امروزی ها یه نمودار منحنی عجیبی دارد، یک نظم بیجهی دارد. در ابتدا این سوره مطرح شد که اینها میگویند که قلوبنا فی اکنه، ما حاضر نیستیم با شما صحبت کنیم یا رسول الله، دلهای ما در حجاب است، فی آذاننا وجد، گوشهای ما سنگینی و ثقل سامعه دارد، ما مطالب حق تو نمیشنویم، بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو حجاب است. خداوند در رو به پایان سوره که میریم دارد اون حجاب ها را، اون وقره ها را، اون عوامل رو بررسی میکنند و مطرح میکنند. یعنی پایان سوره برمیگردد به تحلیل و تجزیه و تعلیل صدر سوره که در اول سوره چی گفتن، حالا علتش اینه، چرا اینها نمیخوان مطالب پیغمبر را بشنوند، چرا اینها بین خودشون، چه حجابی بین اینها پیغمبر وجود دارد. لا یسأم الانسان من دعاء الخير و ان مسه الشر فیئوس قنوط. اینها مشکلشون این است، این جماعت و بعد در طول تاریخ خیلی از انسان ها هم همین مشکل را دارن. علتی که اینها نمیخوان بشنون میدونید چیست؟ چون اینها وابستگی ها و دلبستگی ها و دلمشغولی هایی دارن که نگران آنند، نظام مصلحتشون نیست نه فرمایشات پیغمبر رو بشنون و نه به آن ایمان بیاورن. اینها یه مردمی هستن، این ساکنان سرزمین مکه که به اصطلاح خودشون حالا فی الجمله یه رونقی پیدا کردن، با این سو و اون سوی تجارت بین المللی به خودشون درست کردن، یه وجاهت عمومی کسب کردن، از این باب آمده شد دارن با این سو و اون سو. برحال مدتی هم هست که خیلی جنگ خانمانسوزی نیامده است در مکه فرسایشی باشد، جوانانشون هم نسبتاً سن سالی پیدا کردند. اینها موقعیت مالیشون مثلا به لحاظ این آمده شده های تجاری رونقی پیدا کرده است که وضع این چنینی در درون مکه الان حاکم است، سوره سوره مکی است دیگه. یه چنین وضعیت رو اینها مردم و ساکنان مکه دارن، مشرکان و بت پرستان، اینها میخواهند این وضع موجودشون رو از جهت مالی و اقتصادی و از جهت اجتماعی نسبت به فرزندانشون و عزیزانشون حفظ کنند. اینها موجب میشوند تحفظ بر این شرایطشون بترسند از آن که جذب پیغمبر شوند. اینها با خودشون فکر میکنند اگر ما لائیک باشیم به اصطلاح امروزی ها، اگر ما رنگ و بوی مکتبی برامون نباشد، حساسیتی برای طرفهای تجاریمون ایجاد نمیشه، رومیان و ایرانیان با ما بهتر معاوضه و معامله میکنن. اگر ما الان اعلام کنیم که اننا ما آمدیم و مسلمان شدیم و تابع یک مکتب جدیدی شدیم، بدانید چی میشد؟ اولین قضیه اینه که اینها ما را محاصره اقتصادی میکنن، اولین بحث اینه که با ما درگیری اقتصادی پیدا میکنن، رونق مکه میخوابد، امنیت مکه از بین میرد. اینه که عرض میکنم خدمت عزیزان به ظرافت در آیات قرآن بارها مطرح میشود. اینها میترسن که یتخطف من ارضنا، اینها میترسن امنیت مکه از بین بره اگر مسلمون بشن، اگر به پیغمبر ایمان بیاورن و طرفدارش بشن وضعیت مالیشون در خطر قرار بگیرد، فرزندانشون به جبهه بروند. اینها به لحاظ این خوف ها و این ترس ها را دارند، اصلا میگن آقا ما حرفای تو رو نمیخوام بشنویم. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، عجب روحیه‌ای در انسان‌ها وجود دارد که اینها لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اینها فضولی طلبی. خیر در قرآن کریم کثیر، ما در موارد بسیاری به جای پول، به جای مال به معنای واقعی به کار برده شده است، چون نفسه و فی نفسه مال بسیار چیز خوبی است. خداوند سبحان که مال رو بی خود در دنیا نیافرید، اصلا در دست انسان ها قرار داده است. به اصطلاح آقایان اقتصاددان امروز مگر اموال چه نقشی دارند؟ نقشی را که خون در بدن انسان دارد. همونطور که خون شما بنگلید، خون در بدنتون میچرخد میچرخد، بس بگردید و بگردد روزگار، 8000 لیتر میشه در 24 ساعت در بدن شما همین 5 لیتر. این سرمایه های اقتصادی است در جامعه که خون در رگ جامعه است و جامعه رو پویا و فعال میکند و یک وجاهتی به جامعه میدهد. خب این خیر است. انه لحب الخیر لشدید، یعنی چی؟ یعنی انسان خیلی پولپرست. این حب الخیر. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این بر شما سب لازم است که اگر هر کدامتون مقدمات مرگ را دیدید و خیری از شما باقی میماند وصیت کنید. این خیر یعنی چی؟ یعنی اموال. پس بنابراین به مال در قرآن کریم خیر گفته شده. خداوند که بیخود به چیزی خیر نمیگوید، پس در مال خیر است. منتها وقتی که این خیر در مسیر خیر مصرف شود، اگر خیر در مسیر شر مصرف شد، این شر است مسلم دیگه. همه چیز اینه در دنیا. خداوند در نعمتی را که داده است محضن خیر است، اما شیوه استفاده از اون نعمت مسیر آن را تعیین میکند. خود قدرت بد چیزیست. خداوند سبحان دوست دارد انسان ها ضعیف باشند، مگر در همین سوره از نکردم که قدرت طلبی در اسلام پسندیدهه. استکبار به خودی خودش این که انسان قدرت زیاد داشته باشد. حالا قدرت جسمی در اسلام کجا گفتن آقا نریم قوی بشید جسمتون؟ این همه در دستورات و فراهین داریم و توصیه به قدرت جسمی شده است، قدرت نظامی شده است، کجاش بده است؟ قدرت علمی مگر بده؟ ما اگر قدرت علمی میداشتیم که نمیتوانستن شرق و غرب عالم تو سر ما بزنند. ما اگر قدرت علمی داشته باشیم که میستیم محکم و استوار، مثل اون روزهایی که ابن هیثم مصری المرایا را نوشت و پیده کرد چشم غرب و شرق عالم را در قوانین آینه های معقر و محدب، اگر ما میتونستیم امروزی حرفا رو بزنیم که مسخرمون نمیکردن بعضیا. پس قدرت علمی که خیلی چیز خوبی است اگر ما داشته باشیم در هر زمینه، ای که اسلام ما رو توصیه به اون میکنه که قدرت داشته باشیم. و و و خود قدرت طلبی، اگر قدرت در مسیر خدا فرموده اعمال شود، اگر قدرتت در اوج باشد، بعد عابدان به صورتت بندازن، بری خم بشی در مسجد سجده کنی، خدا را سپاس بگویی و دعا کنی برای اون کسی که چنین کرده است، این قدرت قدرتی است که اسلام میگه این برد هر کجا که میخواهد برود. اما اگر پشیز قدرت بهت میدن، یک مرتبه میبینی دیگه نه آن دیروزی نه آن فریروزی، گر به دولت برسی مست نگردی مردی، این قدرت میشه قدرت چی؟ قدرت شیطانی، نه قدرت رحمانی. بلاغا قضیه این است دیگه. هر نعمت این چنین است و خداوند سبحان مال رو خیلی میگه اینجا. خب حالا فرمود لا یسأل انسان من دعاء الخیر. اینها انسان، این مراد همین ها، همین مردم مکه، همین مشرکان. و در این حال خطاب کلی است، درس کلی است برای همه. این مردم مشرک مکه سیر نمیشن از طلب دعا و طلب، از طلب مال. اینا چقدر فزون خواهند، اینها چقدر مال طلبند. و این مسه الشر فیئوس قنوت. و اینها اگر شری بهشون برسد، یعنی اون خیر و اون مال از دستشون برون برود، میدانید چه میشوند اینها؟ فیئوس. کلمه یئوس همان است که شما میگویید مایوس شد فلان کس، یعنی نومید. وقتی که انسان نومید میشه، دستش کوتاه میشه از یک چیزی، این حالت حالت یأس است، آئس، اون کسی که دیگه به اصطلاح امیدی ندارد برای کاری. اون تا امید نداشتن دو حالت دارد. گاه انسان امیدش از کف میرود، اما در این حال یک نفسی دارد که خویشتندار است، یعنی ولو نومیده اما زبانش دست خودش، ولو امیدی ندارد اما دیگه خیلی از مسائل رو، خیلی از قضایا رو بازگو نمی کند و اصرار بر اون نمی بزند. اما وقتی که انسان نومید میشه و دیگه زبانش هم باز میشه، دیگه هر چیزی رو میگه، هر سری را کشف میکند، هر مطلبی را میگوید. آن حکایت گلستان شنیدید؟ تصیف میگوید که کسی تاجری ورشکست شد. بعد این تاجر ورشکست پسرش گفت پسرم، حال که ما ورشکست شدیم برای لوزا این است، اما این قضیه ما را، این مشکل داخلی ما را به دیگران نگو دیگه. میدونی چرا؟ چون تا الان این نقصان مایه است، این نقصان مایه است. اما اگر گفتی از فردا هم نقصان مایه است، هم شماتت همسایه است. پس بنابراین نگو که این نشود. گاهی انسان مایوسه و دیگه زبان هم بازه، بی اختیار همینطور میگد، آشکار میکند، عیان میکند، تحمل ندارد. این انسان میشه یئوس قنوت. اگر دومیش نبود فقط یئوس است. فرمود فیئوس قنوت. این دیگه هم حالت یأس دارد، هم حالت قنوت بودن دارد، اغناط دارد. انسان چنین موجودی است که یه حب شدید مالی دارد که اگر اون از دستش گرفته بشه یه حالت این چنینی به اون دست میدهد. خداوند حدیث حال عرض کردم ساکنان مکه دارد میکند و در این حال این بحثی است که ممکنه در خیلی از انسانها چنین حالتی وجود داشته باشد. ولئن عزقناه رحمتا منا من بعد ذرا و امسات، و اگر ما بچشانیم و بدیم رحمتی به این انسان بعد از یه مزیقه و فشاری که دیده از باز مجدد، لیقولن نهازالی، این انسان با این روحیه و با این فکر وقتی که مجدد باز به رونقی و دولتی میرسد بعد از یک زمین خوردن بلند میشود، میگوید که لیقولن نهازالی، میگه این موقعیت و این شرایط رو این فکر دقیق اقتصادی من بود که به اینجا رسیدم، میگه این تدبیرهای لازم اجتماعی من بود که چنین موقعیتی را احراز کردم، ما خون دل خوردیم، جوانی را صرف کردیم و این دانش و این معرفت و این گنجینه علم را در سینه به دست آوردیم. لیقولن هذا لی، بحث انانیتش مطرح میشه. یعنی اون مطلب عمده‌ای که خداوند اینجا احیانا بنا دارد از باری تعالی مطرح کند، انقطاع انسان از خداست، استقلال انسان اینجا، که اینها کسانی هستند که به مالی هم و به موقعیتی هم که میرسند این رو مستقلن از آن خودشون میدانند، به حالی که موحدان عالم به تمام وجود هنگامی که ذره احساس قنا میکنن یا کوه کوه احساس قنا بکنن، هنگامی که احساس دانش بکنن، هنگامی که احساس قدرت بکنن، اینها سرها رو به خاک میافکنند و میگویند هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفر. جناب سلیمان است، حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر، اون سپاه ثلاثه دریایی زمینی هوایی با اون وضعیت خاصان میبینند و سلیمان میبیند و اون موقعیت را که میبیند اون مورچه میاد صدا میزند گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن، و اون پشه ایام در نظر ماست کوچکترین جمله به این مورچه گفته است، تلکس سلیمانی دقیقا مرسش رو گرفته است، بگید بیارید مورچه چه میگوید، تا که اشاره میکنه بیا برید تخت و ملکه شما را صدا اشراف فرسنگ میان مقابل چشمش به چشم به هم زدن. وقتی تمام این مکنت برای سلیمان حاضر میشد، پاسخ سلیمان چیه؟ جواب سلیمان چیه؟ هازا من فضل ربی، ما چی بودیم که بگیم این از ماست، ملک ماست، علم ماست، دانش ماست، تخت سلطنت ماست، این حرف چیست؟ هازا من فضل ربی، تمام این فضل الله، همش عنایت الهی است. و تازه خداوندم که این فضل رو من کرده چرا کرده؟ بار منو سنگین کرده، لیبلونی اشکر ام اکفر، تا من در این ابتلاء الهی چگونه عمل کنم، شاکر باشم یا کافر باشم. پس بنابراین این دیدگاه بزرگان و انسانهای موحد و خدا ساخته است، اما اون انسانهای متاسفانه منحرف منقطع اینطورن، اینها اگر هرچی دارن میگن هازا لی، میگن مال خود ماست، کسی ربطی نداره، ما زحمت کشیدیم به دست آوردیم، نه مدیون خداییم نه مدیون خلقیم، پس بنابراین نه خدا بر ما حقی دارد نه جامعه بر ما حقی دارن، ما همینطور مثل جسارت سرز میکنم نه چوندری از زنین سبز شدیم، شدیم یه جوان 40 ساله، نه پدر بر ما زحمت کشیده، نه مادر بر ما زحمت کشیده، نه معلم بر ما زحمت کشیده، نه استاد بر ما زحمت کشیده، نه ما به جامعه مدیونیم، نه به امنیت اجتماعی مدیونیم، نه به فرهنگ جامعه مدیونیم، نه ما خودمون همین که شدیم شدیم. این روحیه روحیه استکباری مشرکانه است که قرآن دارد مطرح میکنه، این استقلال نابجا و پوشالی، ما لیقولن هذا لی و ما اظن الساعه قائمه، ما اصلا تصور این نمی کنیم که قیامتی هم وجود داشته باشد، قیامت کجا بوده است؟ این انسان این چنینی مشرکی که خداوند دارد حال روزش می کند مسلم منکر ساعت است، لذا اگر می گفتی از الون که عن الساعه عرض کردن بهانه بود، این نمی خواست بداند که قیامت که یا کجاست، اونم بهانه بود. و ما اظن الساعه قائمه، بر فرض هم که قیامتی باشد، بر فرض هم که گفتار فرزند عبدالله درست باشد، ولی رجعت الى ربی نلی عنده للحسن، اگر قیامتی هم باشد منی که تونستم تو دنیا این موقعیت رو پیدا کنم، پس یعرف و هاهنا به ماهنا، وضع من اونجا به اینجا معلوم است، منی که این مطلب رو دوسته جا خداوند در قرآن مطرح کرده است، این قیاس باطل الله، این قیاس باطل دا، منی که در دنیا این موقعیت رو پیدا کردم بدانید اگر بر فرض قیامتی هم باشد ما باز همین این که هستیم، باز همین موقعیت خوب را خواهیم داشت، شما برید فکر خودتون باشید که چی ندارید در دنیا، و الا ما اونجا هم همه چیز خواهیم داشت. اینها دیگه قرآن دارد فکر تا
تفکر و منطق پوشالی جاهلیت و شرک و بت‌پرست رو، مشرک و بت‌پرست رو خداوند دارد در ذیل این بیان مطرح میکنه. ان لی عنده للحسنى فلن ننبعن الذین کفروا بما عملوا. بگذار پیغمبر شعاراشون بدن، به زودی ما اینها رو هشدارشون خواهیم داد و آگاهشون خواهیم کرد بر مجموعه عمل کردی که انجام دادن و حقیقت اعمالشون رو خواهند دید. ولنذیقنهم من عذاب قلیل، اینها رو از عذاب سنگین خودمون خواهیم کشاند. و ازا انعمنا علی الانسان اعرضه. در بخش اول و در قسمت اول لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، جان مطلب در اون بود که لیقولن هذا لی، انسان منقطع از خداوند سبحان اینه که اگر هر چیزی دارد از خودش میداند، نه حقی بر خودش قائل است، نه خودش رو مدیون دیگری میداند، هیچ، همه چیز رو مستقلن از خودش میداند. یعنی انقطاع و استقلال به این شیوه، این نکته مضمونی بود که در آیه اول وجود داشت. حالا یه نکته مشابه این رو هم باز خداوند میگوید و مطلب تمام میشود. و ازا انعمنا علی الانسان، ما وقتی که نعمت به انسان میدهیم، موقعیت به انسان میدهیم، خود کلمه انعمنا را توجه دارید، خود نعمت از ماده نعومت، هر چیزی که سازگار با وجود انسانه میشه نعمت. حالا فاسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، گاه این نعمت ها ظاهریست، دستون میبینید از این درخت میکنید و بعد به شما میگویند که تمام نیازهای بدن شما تو همینه هاست. یعنی خداوند سازگاری بین بدن شما و این مصادیق ثمرات بیرونی قرار داده است، اینا نعمته. هر آن که با وجود شما سازگاری دارد این نعمته. فرمود و ازا انعمنا علی الانسان، ما وقتی میدیم به انسان چنین چیزهایی را، اعرضه، این انسان اعراض میکند، از ولی نعمت فاصله میگیرد. دردی از این بزرگتر نیست که خداوند سبحان تفضل کند، هذا من فضل ربی بیاید، اما به جای این که مقرب باشد مبعد باشد. علم به جای این که از انسان ان غرور انسان و اون من شیطانی را بگیرد، به انسان استکبار و غرور شیطانی بدهد. قدرت به جای این که انسان رو انسان کند به معنای واقعی و به اون جایگاهی که خدا به او داده است و به توانایی های الهی واقف کند، انسان رو نماینده و قائم مقام شیطان کند در بین انسان ها. و همه مال سرمایه به جای این که مقرب باشد مبعد باشد. انسان احساس کند فلان کس، بله، به مجرد این که یه مقدار اوضاع اقتصادی فرق کرد، دیگه هیچی نموند تو خانه و زندگی، هیچ اثری از دیانت باقی نموند. اعرضه، نعیه و نعی به معنای دور شدن و فاصله گرفتن، و فاصله میگیرد، اعرضه و فاصله میگیرد. و ازا مسخ و شر رو فزودا این عریض، آباز به مجرد این که دست توهی میشود، به مجرد این که آن را به شلی برند، به مجرد این که نعمت از کف میرود، موقعیت از کف میرود، فزودا این عریض، باز مجدد بانگ و فریاد برارد که مسلمانی نیست. این یه حدیثیست که بارها خداوند این رو در قرآن مطرح کرده است و این ضعف بزرگ رو تذکر به انسان ها میدهد. تذکر به انسان، اینجا صحبت از مردم مکه است، مشرکان است، اون فرقی نمی کند. بحث انسان وقتی به میان آمد، به هر حال آینه ایست که باید بنگریم در اون، ضعف ها رو ببینیم. فزودا این عریض، قل ارعیتم این کان من عند الله ثم کفرتم به من عزل و من منه و فی شقاق بعید. چون بر حال القاعده تنظیم شده بود که سوره مبارکه رو دیگه در این جلسه محضر مبارک عزیزان به پایان برسانیم، دیگه بنده ور در حد ترجمه هم که شده است ادامه آیات رو عرض میکنم که دیگه سوره شریفه رو تمامش کنیم در این محفل خدمت عزیزان. خب حالا مردم مکه، بیایید شما بینی و بین الله یک قدری عقلتون رو به کار بیندازید، مغزتون رو به کار بیندازید. شما گفتید قلوبنا فی اکنه، شما تا که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دعوت رو مطرح کرد، گفتید بین ما و بین تو حجاب است، گوش ما وقر دارد، کنان دارد قلبهای ما، شما این مطلب رو گفتید. شما نشنیدید بشارات قبلی را، نشنیدید شما نگفتم قبلا پیشینیانتون که خداوند پیغمبری میفرستد و این ختم رسولان از جبل فاران می آید. نمیدانی جبل فاران کجاست؟ مگر نمیدانی در همین محدوده مکه شماست؟ احتمال نمیدید حالا این همون پیغمبر خاتم باشد؟ چرا میگید ما مذاکره نمی کنیم، گفتگو نمی کنیم؟ چرا نمیایید بشنوید؟ از این شیوه خداوند در اینجا در پایان سوره مبارکه وارد می شد. آقای بود به نام ابن عبالعوجا. این ابن عبالعوجا این نطاق خیلی حراف، آدم مادی دهری، هیچ کمری پیش نمی شد. یک آدم نطاق بود، زودسان عریض، یک انسان عجیبی بود و نوعا وقتی هم با کسی صحبت می کرد بیشتر عصبانی می شدن از حرفاش. گاهی هم ممکن بود به جور دیگه باش برخورد کنن بعضی ها. تنها کسی که به تمام معنا تحملش می کرد ابن عبالعوجا را وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام بود، که وقتی می نشست منظر امام هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه می خواهد دل تنگت بگوی، هرچی بلد بود می گفت. حضرتم خیلی ساده و راحت با چند کلمه کل مطالبش و پنبش رو می زده. و ابن عبالعوجا بارها می گفت آقا من اگر بخواهم انسانیت را ببینم در سیمای شما می بینم. اما در این حال آدم این چیزی نیست، از اونایی که شیطان درونی و تکبر درونی اجازه خضوع ایمانی بهش نمیدهد. به چین انسان است این ابن عبل. یک زمانی ابن عبالعوجا را از صدا زدن از صادق هم بنام مرد حسابی بینشی اینو فکر کن، 124,000 پیغمبر اومدن گفتن که قیامتی وجود دارد. بله 124,000 وصی پیغمبر گفتن قیامت وجود دارد. آیا از حرف 300,000 انسان تو برات این احتمال نمیاد که قیامت وجود دارد؟ تو احتمال نمیدی؟ اصلا تعمل نمی کنی در سنت این درست باشه؟ حالا تو بنشین اون طرف قضیه، من این طرف، من احتمال میدهم که هست، یقینم دارم که هست. تو احتمالش بده هست. میدونی اگر تو بگی به هر حال اگر به شکل قطعی انکار کردی، فرض را بریم بگیریم قیامتی نبود، پایان من و تو چه وضعیتی دارد؟ اگر قیامتی نبود ما تو با هم یکی هستی، ما ضرری نکردیم، به هر حال تو هم سودی نبردی. اما اگر اون طرف احتمال 50% دوم رو بگیری، اگر آمد و قیامت بود، ابن عبالعوجا با گفته 300,000 انسان، اونم صلحا، نجبا، حکما، علما، خلما، شخصیت های این چنینی طول تاریخ بشر، اما اون 50% دوم باشه، میدونی چی میشه؟ تو چقدر بدبختی؟ تو چقدر خسارت میبینی؟ با ما چقدر نفع میبینی؟ خب اینجا احتمال بده. قل ارأیتم ان کان من عند الله، بگو چه میبینید، چه تأمل میکنید، اگر چه فکری دارید، چه نظری دارید. اگر این پیغمبر واقعا رسول خدا بود، بعد میدونید وضعیت شما چیست؟ ما که شکی نداریم، اما شما که به تردید نگاه میکنید، بیاید اینجا یه احتمال بدید، پس بنشینید صحبت کنید. اگر مطالب باطلی بود برید، اگر مطالب حقی بود بپسید. پس چرا میگید ما نمیشینیم اصلا صحبت نمیکنیم؟ فی آذاننا وقر، تو گوش ما سنگی نیست، نمیشنویم، بین ما و بین تو حجاب است. بردارید این حجاب ها را، بیاید بنشینید بشنوید. اگر حق ندیدید بروید هر جا که میخواهید، برید به دامن هر کی که میخواهید. ثم کفرتم به من عزل من من ها و فی شقاق بعید، باشد نمیپذیرید، ما به شما وعده خواهیم داد. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سنریهم آیاتنا، باشد به زودی به نمایش خواهیم گذارد آیات قدرت خودمون رو، فی الآفاق و فی انفسهم. شما تصور نکنید کار این پیغمبر همینجا به مکه به پایان میرسد و تمام میشود، به زودی هجرتش آغاز میشه، دولت حقه او در مدینه شروع میشود، توسعه دعوت او فراگیر میشود، مصطفی را وعده دادن تاوف حق، گر تو خود میری نمیرد این صدق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم. بدانید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، در درون انفس شما و مکه نمیماند آیات الهی، اینها توسعه پیدا میکند، جمیع آفاق را در مینوردد، کار به اونجا میرسد که هیچ کشوری نمیماند که لا اون که آشنای با نام نبی مکرم، و هیچ نجاتی نخواهد بود الا اون که آشنای با دعوت این پیغمبر خواهند شد. خداوند سبحان دارد این وعده رو میدهد که سنوریهم آیاتنا، توسعه خواهد کرد. خواهید دید که با وسائلی که پیغمبر اون روز در اختیار دارد چه می کند در دنیای به اصطلاح با اون قلت ارتباطاتی که اون روز نبی مکرم داشته است. و خب بعد از 1400 سال امروز را می بینیم که از هر 5 نفر روی کره زمین یک نفر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. انشاءالله فردایی را خواهیم دید که از امروز اون صاحب خلافت حقه حقیقیه و ولایت کلیه الهیه رداء امامت و خلافت را برتن می کند و وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری امروز بر اون مسندی می نشیند که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، همان گونه که خود ائمه هم فرمودن در سیمای نازلین او تفسیر می شود و مشخص می شود که لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر عن العرض يرفها عبادي الصالحون. میرسد به تمام آفاق صدای این آیات یا رسول الله. نگران نباش، تمام کره زمین را در می نوردد و فرا می گیرد. حتی یتبین لهم انه الحق، تا ثابت بشد که این قرآن و آیات قرآن حق است. زمین به قرآن بر می گردد. حتی یتبین لهم انه الحق، این ثابت می شود. اون چه مناسب با سوره و مسیر بحث همینه که عرض کردم، یعنی مراد از این آفاق انفس مکه و جهان گسترده پیرامون و اطراف است. البته از این آیه شریف استفاده های دیگر هم شده است. جمعی از مفسرین به هر حال به طور کلی از این آیه استفاده تجلی آیات الهی در دو میدان، انفس رو درون و آفاق رو جهان بیرون دانستند. آیات انفسی و آیات انفاقی. آفاقی یعنی آیات تجلی شده و تجلی کرده خداوند در جهان جان و جهان، این رو هم در حال استفاده شده است. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، آیا کافی نیست برای تو این که خدای تو بر هر چیز شهید است؟ شهادت اون علم به حقیقت مطلب را میگوید. ما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما علم واقعی نداریم. ما کدوم پدیده رو تا به حال دونستیم درست تعریف کنیم ماهیتش رو؟ اونی که علم به بواطن و حق و امور دارد فقط خداوند سبحان است. شهادت یعنی علم به حقیقت مطلب. انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم. بدبختی اینا اینه که اینها نسبت به خداوند سبحان بدگمان، نسبت به نبی او بدگمان، نسبت به قیامت هم بدگمان. چی دارن دینا مطرح کنن؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، بدانید اینها در بدگمانی و شک و تردید برخواست از سوء نیت هم نسبت به لقاء الله و عالم قیامت. الا انه بكل شیء محیط، اما بدانید خداوند سبحان احاطه کلیه بر جمیع اشیاء و امور و حقایق و مسائل را دارد. خب این پایان سوره مبارکه فصلت بود که در 14 جلسه محضر مبارک عزیزان و سروران معظم سمع شریف رسندیم در محفل قبل و این محفل، و الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. سپاس می‌گذاریم خداوند سبحان رو که توفیق بازگو کردن این سوره رو نیز مرحمت فرمود. خداوند سبحان از گوینده و شنونده به احسن وجه قبول بفرماید و ظهور و ذخیره‌ای برای عالم باقی ما قرار بدهد. خب در این حال بنده سپاس گذارم و تشکر میکنم از محبت همه عزیزان و سنتین بود است که در آخرین بحث و گفتگوی ایام محرم و سفر و تبعات آن این جمله رو بنده عرض میکردم. الان هم عرض میکنم و خستو میشدم و معترف و سپاس میگویم فضل الهی و صاحب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو تشکر میکنم از عزیزان که در مجموع این دو ماه به هر حال شبها و بعضن روزها رو چهره های مبارکشون رو دیدیم و در خدمت قرآن با هم انجام وظیفه کردیم. خداوند سبحان ما و کشور ما را، ما و ملت ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن جدا مگرداند. دست پر مهر ولی عصر صلوات الله علیه از سر ما کوتاه مگرداند. ما را پامدار و مدیون قرآن و اهل بیت ممیراند. خب مرحوم صدوق علیه الرحمه در جلد دوم کمال الدین می نویسد که ابوالعدیان از طرف عرض تذکری معمولیت پیدا کرد. همزان تو 15 روز میری مدائن این نامه ها رو میبینی، وقتی که برگشتی بعد از 15 روز میبینی که خانه ما در سامر را سیاه پوش است و جنازه من رو در مغتسل خواهی یافت. ابوالعدیان سوال کردم یا ابن رسول الله، پس بعد از شما حجت و امام کیست؟ من به کی دست پیدا کنم؟ همدان ابو الادیان امام باید نشانه هایی داشته باشد الان کل حدن حلیره و بدان سه علامت برای تو بازگو میکنم که اگر کسی این سه علامت رو عرضه کرد اون امام به حجت خدا و بعد دست بزن. یک این که اون کسی که پاسخ نامه ها را از تو طلب کند، دوم اون کسی که بر جنازه من نماز بگذارد، چون بر امام جز امام نماز نمیگذارد و کسی لیاقت این امر ندارد، و سوم اون کسی که بگه در همیانها چه مقدار درهم است. من چیزی نفهمیدم از این رموز اشارات، رفتم و بعد از 15 روز تا که برگشتم و سراد سامر را دیدم، دیدم غم میبارد از این شهر، دیدم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، دیدم که چه سامر رایی که حجت خدا به امام عسکری در اون باشد این شهر نیستی که برام. وارد سامر را شدم و دیدم بله صدای زجه و شیون میاد و وارد شدم، دیدم جسم نازنین حضرت در مختصر است و اما کسی به من چیزی نگفت، صحبتی از من نشد تا که نگاه کردم دیدم که عجب این جعفر ایستاده است و برادر حضرت و مردم به او سلامتی میگویند و نمیدانم تسلیت میگویند و چه میگویند و به امامت بر او سلام میکنند. اصلا من متحیر شدم، خدای من دیدم که این مثلا شرب الخمر شرب خم داشته، این مسائل دیگه داشته، چطور میشد کسی که یرید الله لیصبعکم رئیس اهل البیت جور در نمیاد با این مقام، این چیز مثلا این وضعیت، هیچ چیز به من گفته نشد. دیدم که از درون آمد عقید گفت که آقا برادرتون بدن آماده است، بیاید نماز بخوانید بر برادرتون حضرت عسکری. دیدم جعفر آمد و ایستاد، مردم ایستادن که بر بدن مبارک حضرت عسکری نماز بخواند. اما همینطور که ایستاد خواست تکبیر نمازش بگوید، دیدم یه نوجوانه، یه کودک و غلام 5 ساله که البعد رو فی لیلت تمامی و چماله مانند یه ماه شب 14 می درخشد، از اندرون این نوجوان 5 ساله بیرون آمد و با دست کنار زد جعفر را، گفت عمو به کناری بیست، من احق و صداوارم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم. ایستاد این ماه تمام به کمال، این خورشید درخشان معرفت، ایستاد و نماز رو بر بدن حضرت عسکری خواند. نماز تمام شد، رو را برگردان در میان جمعیت به من که ایستاده بودم، گفت ای بصری، ابوالادیان بصری است، گفت ای بصری جواب نامه های اهل مدائن را به ما بده. گفتم خدایا الحمدلله که دو علامت ظاهر شد، هم دیدم که نماز خوان هم چی جواب نامه ها را از من طلب کرد. اما نشانه سوم مونده است، دیدم این آقا دیگه دیده نشدند، این بزرگوار جعفر نشسته است، مردم میان، کاروانی رسید سراغ حضرت رو گرفتن، گفتن نیست حضرت، فوت کردن، نایب کیست، قائم کیست، چه کسی امام بعدیست. جعفر رو اشاره کردن، آمدن گفتن آقا بفرمایید که در نامه ها ما چی نوشتیم و در همیان های ما چقدر زر وجود دارد تا تقدیم کنیم خدمت شما. یک مرتبه جعفر از جا بلند شد، لباسش تکان داد، گفت برید دنبال کارتون، مگه من علم غیب دارم که الفاظ من سوال بکنید؟ خب برید نامه ها رو بخونم تا بگم توش چیست، معما تو حل گشت آسان شد. ها که این وضعیت رو دیدیم اینها روشون رو برگردوندن رفتند، گفتن نه مشخص شد خبری نیست، ما هرگاه خدمت از تأخیری میرسیدیم قبل از اینکه نامه هامون بدیم آقا جواب نامه ها رو میدادند، قبل از اینکه ما آمار بدیم آقا میفرمودن کی چقدر فرستاده است برای ما، پس مشخص میشه خبری نیست اینجا متاسفانه. یه مرتبه دیدم همون خادم از درون آمد و فرمود آقا و مولای حضرت ولی عهد میفرمایند که در درون همیانها این مقدار زر است که 10 تا سکه دروش وجود داره که چنین است و روکش طلا دارد و فلان دارد. یک مرتبه بر خاک افتادم و سجده کردم که امام خودم رو بعد از حضرت عسکری شناختم و دانستم که کی حجت خداست، اون بزرگواری که مثل امروزی احیانا بوده است که به هر حال سر مبارک پدر رو بر دامن دارد حضرت ولی عهد، تا که چشم مبارکشون به جمال نازنین ولی عهد افتاد، حضرت سلام کردن بر فرزندشون، فرمودن یا سید اهل بیت اسقل الماء فانی ذاهب الى ربی، بابا بیا من دستم طاقت ندارد، این شربت آب رو تو بر دهان من بخوران، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.